قند کم بشه، اصلاح بشه، به
متعادل بشه به نوعی
برگرده. بله. اما اینی که ریشه‌ای بخواد مثلا یک آپاندیس وقتی که التهاب ایجاد میکنه جراح درش میاره دیگه برای همیشه خوب میشه، اینجوری نیست. دیابت همونجور که شما فرمودید بسیار پرهزینه است. طبق آمار کتاب ها نزدیک 120 تا 140 دلار هر ماه هر بیمار باید هزینه بکنه تا کنترل بکنه. اگر که دچار عوارض کلیوی شد این میشه تقریبا 10 برابر و اگه عوارض قلبی ایجاد شد تا 20 برابر هزینه ها میره بالا. شایع ترین علت دیالیز و برای بیماران کلیوی دیابته. شایع ترین علت کوری در چشم دیابته. پس از سوانح رانندگی و تصادفات جاده‌ای شایع ترین علت قطع پا دیابته. و کسی که خب دچار این مسائل شد میدونید دچار به اصطلاح ضعف اقتصادی مشکلات میشه و این افراد گاهن باید به هر حال بهشون کمک بشه و الزام متاسفانه کار نمیتونن بکنن.
بله.
با توجه به این مسائل ما شعارمون همینه، رو درهای مؤسسه‌مون نوشتیم آموزش اساس درمان است و معتقدیم که این پیشگیری محقق نمیشد مگر با تغییر فرهنگ به اعتقادات مردم. و چه خوب که از رادیو فرهنگ ما این حرفا رو بتونیم بشنویم. مگر معصومین نگفتن که حفظ و صحه از واجبات مثل نماز و روزه؟
نعم.
چرا یک آدم باید بی‌توجهی بکنه تا دچار این مسائل بشه، چشمش کور بشه یا پاش قطع بشه؟ مگه قرآن نگفته که لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، با دست خودتون خودتون رو به هلاک نندازید؟ خب قرآن داره با ما حرف میزنه و به ما میگه که مواظب خودتون باشید. به هر حال با تجربه که همه اندام ها از قلب و کلیه و چشم و پوست و گوارش رو دیابت تحت تاثیر قرار میده، ما باید اینو پیشگیری بکنیم. چون دیابت آلارم نمیده، سر و صدایی نداره، درد نداره، مردم نمیرن سراغش. بنابراین ما باید، من و شمای نوعی، به مردم هشدار بدیم که اگر علائم اولیه مثل پرخوری، پر ادراری، پر نوشی دارن، اینا مواظب باشن که احتمال علامت اولیه. اگه کسی فامیل دیابتیک داره، یعنی نزدیکانش درجه یک درجه دو، اینا باید مواظب باشه، ممکنه علامت دیابت باشه. چاقی زیاد خودش هست. متاسفانه ما در کودکانمون داره این بحث چاقی بیش از حد و مرضی ایجاد میشه و باید مواظب باشیم. این فست فود ها و روغن هایی که میجوشونن مدام و چیزهایی که به هر حال کالری بالا داره برای بچه هامون، باید مواظب باشیم. ما به همین جهت یک انشای رو سال قبل طراحی کردیم با همکاری اداره کل آموزش پرورش استان اصفهان.
بله.
و به همه دانش آموزان گفتیم راجع به دیابت انشا بنویسن. 4000 انشا اومد الحمدلله و از این 4000 تا 250 تاشو انتخاب کردیم. به اینا جایزه دادیم، بالای 100 میلیون تومان تقریبا جایزه دادیم به همه افراد اینا، البته در مجموع البته.
بله.
و مراسم خوبی هم گرفتیم که همونجور که قبلا میگفتن دانش آموز همیار پلیس، ما دانش آموزان همیار سلامت داشته باشیم.
چقدر خوب.
ما معتقدیم از مهد کودک ها باید بچه ها یاد بدیم که ببینید یک پیتزای تقریبا مثلا 25 سانتی 1200 کیلو کالوری انرژی داره. اینها که نمیتون، بچه ها نمیسوزنن، بنابراین بچه ها متاسفانه چاق بشن. و اینم باز مسئله است که من دلم میخواد راجع به تغذیه خیلی مواظب باشن خانواده ها. همون تغذیه های سالمی که قدیم داشتیم بهتره. یک گرم چربی 9 کیلو کالوری انرژی تولید میکنه، ولی یک گرم پروتئین و مواد قندی ساده مثل نان و برنج اینا، اونا 4 کیلو کالوری. چربی رو هم باید ما خیلی مواظب باشیم.
آقای دکتر عطاری، دیابت چند نوع داریم دیگه؟ نوع یک و از زبان شما حالا بشنویم بهتر.
بله بله.
خب این عوارضش چجوری، متفاوته یک با دو، چه تفاوتی داره؟
بله، دیابت نوع یک میگن دیابت وابسته به انسولین هست.
خوب.
که اگر انسولین نزنیم بیمار به سرعت میره توی کما و بیهوشی و میمیره خیلی سریع. و اینها افرادن که کلن جزایر لانگرهانسون تخریب شده، هیچ انسولین ندارن.
عجب.
و 100% وابسته به انسولین هم.
خوب.
معمولا در سن پایین تر اتفاق میفته. دیابت جوانان قبلا میگفتن.
بله.
اما در دیابت نوع دو یه مقدار واکنش و حالت ایمنی اوتو ایمون، یعنی به اصطلاح پاسخ غلط بدن هست،
خوب.
یه مقدار کم دارن، اما یه مقدارم دارن. اینه که معمولا با قرص شروع میکنیم به درمان این افراد، و اگر که کنترل نشد و انسولین هم مکملش برای اینها اضافه میکنیم ما. به هر حال هر دوش چیز بدی، ولی شایع ترینش همون 94-95% دیابت نوع دو یا دیابت بزرگسالانه که هست. یکی از علامت هایی که میخوام اینجا برای عزیزان بگم، چاقی دور شکم هست. ما اندازه دور شکم رو در مردان اگر بیش از 102 سانت و در خانم ها بیش از 88 سانت باشه، بازم به عنوان یه چاقی ذکر میکنیم که میتونه علامت علامتی باشه که باید حتما برن قندشون چک برن. و قند طبیعی هم که میدونید میگن تا 99 طبیعی هستش. اما جالبه که در آخرین چاپ کتاب تکس ما که آمریکایی هم هست، این کتاب ها در صف ایران نوشته از قند 96 به بالا ممکنه عوارض قلبی و عروقی ایجاد بکنه.
درسته. بنابراین آی دکتر صرفا ربطی به اون، حالا اندازه دور شکم اینا رو فرمودین، صرفا ربطی به دیابت نداره، میتونه اما ربط داشته باشه.
بله باریکالله. یعنی اگر کسی چاقی دور شکم دارد ممکنه قندش بالا نباشد، اما باید بره قندش رو چک کنه. هر آدمی بالای 40 سال حتما باید قندش رو چک بکنه و بره ببینه که آیا قندش در وضع نرمال هست یا نه. این
هستش. افت قند چجوریه بعد اون موقع دکتر مثلا میگن فلانی قندش افتاد؟
بله.
اینا مربوط به دیابت میشه یا نه؟
بله بله. معمولا قند آدم معمولی نمیفته. خب. اینا گاهن خستگی ها و ایناست که افراد غیر دیابتی. اما در افراد دیابتی ممکنه انسولین چشماش خوب ندیده، به جای 10-30 باید انسولین زده. خب اینجا قندش میفته. ما توصیه میکنیم که در خانوادهایی که بچه های دیابتیک دارن، اینها آمپول گلوکاگون تو خونه داشته باشن اگر بشه، یا لااقل اگر نمیدونم بچهشون داره دوچار مشکل بشه، فورا یه مقداری یه چیز شیرینی اینا بهش بدن که اصلاح بشه، یا در افراد باز بزرگسال هم همینجور. اما قند خون در افراد نرمال نمیفته.
بسیار عالی. خب یه توصیه هم از زبان شما بشنویم به کسانی که هنوز مبتلا نشدن به دیابت و اینکه چطور پیشگیری بکنن. یه مورد که فهمودین تغذیه مناسبه دیگه.
بله بله. ببینید یکی عرض کردم ژنتیکه، یعنی افرادی که نزدیکان دیابتیک دارن بیشتر مواظب باشن و همیشه تحت نظر باشن.
بله.
دومین قضیه تغذیه است. پرخوری کار خوبی نیست، چون که باید همون جوری که هست باید بسوزونن، خب نمیتونن حرکت نمیکنن. سومین نکته ورزشه. ما در طبقه زیر زمین خیریمون یک واحد ورزش و اصلاح سبک زندگی گذاشتیم. اونجا با اندکی حالا هر کم نداره که اصلا رایگان و اینا، بیان افراد اونجا ورزش بکنن که خب بالاخره بسوزنن. و ترویج فرهنگ ما که خب اینقدر جا نداریم، ولی فرهنگ با اداره کل ورزش جوانان ما جلساتی داشتیم.
بله.
که امیدواریم انشاءالله این ورزش همگانی رو یه بارم توی جلسه توی ورزش همگانی صبح‌های جمعه رو برنامه مستقیمی که از تلویزیون پخش ما اونجا شرکت کردیم. ما برای اینکه مردم رو تشویق کنیم گفتیم افراد دیابتیکی که قندشون رو کنترل کنن و آموزش بگن در کلاس‌های آموزشی ما شرکت بکنن، 30 تا سفر زیارتی رایگان براشون در نظر گرفتیم که اینا انشاءالله بتونن قندشون رو کنترل کنن. با بیمه سلامت یه معاونت پیشگیری درست شده که هماهنگی کردیم، طرحهای براشون نوشتیم. میدونید که بیمه ها قبلا میگفتن ما مسئول درمان هستیم نه پیشگیری.
بله.
به حمدالله الان بیمه سلامت یک معاونت پیشگیری گذاشته، میگن که الان بالاترین دارویی که ما در کشور داریم، بیمه ها میگن آماری که دارن داریم به مریضا میدیم، متفورمین مال دیابت. ببینید در آینده میگن اگر دیابت اینجوری پیش بره، اصلا ما همه بودجه بیمه رو برای دیابت بدیم بازم کم.
درسته. امیدوارم که بیشتر حالا مردم به خصوص حواسشون به سبک زندگیشون باشه، همونطور که شما هم فرمودین تغذیه سالم و تحرک داشتن و ورزش کردن باعث میشه که خطر ابتلا به دیابت کمتر بشه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر محمد علی عطاری رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه دیابت اصفهان. سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، آرزوی سلامتی دارم.
ارادت، خداحافظ.
خدا.
میرزاده عشقی میگه یا وعده نادهید که با ما وفا کنید، یا برقرار وعده خودتان وفا کنید. حالا شما میونتون با آدمایی که به وعده هاشون وفا نمی کنن چجوریه؟ من که خودتون چقدر به وعده هاتون وفا میکنید؟ سامانه پیام کوتاه 3558، دو تا شماره تلفنم داریم، 220-485 220-58-800.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر. اگر یک انسان خوب چند فاکتور خوب داشته باشه، یکی از اصلی ترینش شاید وفای به عهد باشه. انسانی که با عهد وفای به عهد دارن و همیشه اون عهد و پیمونی که با دیگران میبندن همیشه در قول خودشون هستن. و من خودم تا جایی که راه داشته باشه سعی کردم آدمی باشم که وفای به عهد داشته باشم، به عهد خودم و پیمان خودم پایدار باشم و با آدم هایم که دیگه زیر قول خودشون میزنن خیلی سعی میکنم ارتباطی نداشته باشم. شاد و سربلند و پیروز باشید. عباس بختیاری از روستای باپیر توی سرکار.
خیلی ممنونم که فارسی را پاس می‌دارید. در بعضی مواقع شاید فراموش بکنید. همون فاکتور که فهمیدین، هم مورد و چند، حالا جان چی شده سید جان؟ آه چند جز، همون مورد سید جان فرق نمی‌کنه. چند جز، چند مورد اینا اشاره کرد. چند فاکتور، حالا فاکتور و فاکتور بگیرید. و
سلام بر موجود جوانا، همه عوامل رادیو فرهنگ و سوقیم در طول سال یک رو ساعتم جلو که بدخوری نکنم. از بدخوری بسیار بدم میام. وفای عهدی یا حرف نزم یا قول میدم یا قول دادم باید عمل کنم، چرا که از روی خودم زیر سوال میره. وقتی وفای عهد نباشه باید فاصله بگیرم. من فاصله میگیرم. مرد و قولش من قبل من انسان و قولش از یه میگونم مرد و قولش، نه انسان و قولش. یا آدم کاری رو نباید قبول کن، یا اگه قبول کرد باید به طور احسن انجام بده. در غیر صورت ارزش های انسان زیر سوال میره. قربون شام و صبح.
متشکرم آقای بوسوقی. حالا بریم به سراغ پیامک ها. 3558 خانم اعظم معافی از کاشان پیامک دادن، نوشتن که سلام، صبحتون بخیر آقای معنوی و همکارانتون در صبح وقت فرهنگ، متشکریم. در ادامه نوشتن من اونایی که بدقولی میکنن اصلا حرفاشون رو باور نمیکنم. آدم بدقول اعتبار نداره. احسنت، حق با شماست. آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی هم پیامک دادن، نوشتن افرادی که وفای به عهد ندارن ازشون دوری میکنم، اما خودم سعی میکنم که پایبند باشم به قول و عهدی که میبندم.
سلام سرخیزان، بنده از کارهایی که از عهدش برنمیام به کسی قول و وعده نمیدم، خلف وعده نمی کنم، سر ساعت سر قرارم حاضر میشم. از آدم های بد قول و بد عهدم خوشم نمیاد، با اونها هم رابطه خوبی ندارم. انشاءالله که به وعده هایی که میدیم، به قول هایی که میدیم عمل کنیم تا خوش قول و خوش رفتار باشیم. صبحتون بخیر، دلتون شاد، لبتون خندون. باز شکر نادر مرگی از شهر زیبای شیراز.
آقای اصغر مؤدب از ساوه نوشتند که من سعی کردم به عهد و پیمانی که دارم عمل کنم و از آدمایی که به عهدشون عمل نمی کنن دوری کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بله، از اونجایی که من اصلا از خلف وعده هیچ وقت خوشم نمیاد، تلاش من اینه که هیچ وقت خلف وعده نداشته باشم و همیشه هر وعده‌ای که داشتم اونو عملی کنم. افرادی که وعده خودشون و پای به ندارم بر خود خاصی نمی کنیم. یه زیرای امر به معروف داریم بهشون میگیم یا آقا قول نده، یا حالا که پایشان قول دادی سعی کن عملی کنی که به اسلام مرد و حرفش. متشکر از برنامه خوبتون، آذرمند هستم، فاضل یک اندیشه، خدا نگه.
بعد چه کاریه خب آقا قول نده وقتی نمیخوای بهش عمل کنی؟ من خودم این مدل، یا یه کاری اندیشکلی هم مدلی چه، یا یه کاری رو انجام نمیدم بعد گاهی اصرارم میکنم میگم آقا من نمیتونم این کار مثلا اینجوری انجام بدم، تش قبول نمیکنه آدم دیگه. جانم سه جان خلافشو میخواستی بگی؟ آها آها، نه نه نه، نخواست حرف منو مثلا نقص کنه بگه نه اینجوری نیستی، میخواست بگه که قول میدیم که محبوبیت کسب کنیم. باره کلا محبوب قلب ها ستادی موسوی نژاد.
با سلام عرض و بخیر به شما عزیزان زحمت کشا برنامه ساز رادیو فرهنگ. من خودم عهد و پیمانی رو کنید میدفتم، به عهد و پیمان پایدار هستم، به عهد و وفای خودم وفادار هستم، قولی را که میدم 100% به قولم وفا میکنم، اگر انداخت آنم 6 وقتم قول دروغی نمیگم. تشکر از برنامه خوب تا آم خضایی از کرمانشاه، خدا نگهدار.
آقای داریوش اجاقی نوشتن که آره واقعا وفاداری خیلی خوبه. بعد در ادامه گفتن که آدمای وفادار پیش همه عزیزن و من در حد توانم سعی میکنم که آدم وفاداری باشم. آفرین به شما. از هم بیایم یک کاری کنیم، به من دانیال معنوی رأی بدید تا به وعده هام وفا کنم. خب وعده هم تو برنامه هم هست، مثلا دیوارا رو آسفالت میکنم، زمینو کاشی میکنم براتون، بعد نمیدونم بستنی رایگان میدم بهتون دیگه. چیکار کنم آقای موسوی نژاد؟ شما دوست میگن خلیج فارس رو آسفالت کن، خیلی هزینه بره. من سعی میکنم با مشاورانم صحبت کنم، در حد توان اگه شد یه مقداریش یه گوشه رو حداقل آسفالت کنیم براتون دیگه، ها بد نیست. حالا میرزاده عشقی چی گفته در مورد این وفای به عهد؟ یا وعده نادهید که با ما وفا کنید، یا برقرار وعده خودتان وفا کنید. مشهدی ها هم میگن یا وعده نادهید که با ما وفا کنید، یا برقرار وعده خودتان وفا کنید.
سرخ مزاره دعا میخونه تا بارون بباره، هنوز چشم انتظاره، دلم پر میزنه هر لحظه هر بار برای دیدن یار، نمیبینه به جز آزار بسیار، امان از دست دل دار، امان از دست دل دار، به جای شهر و بازار خون شده همسایه خار، میپیچه سر مزارم عطر گل با صدای تارم، غیر گل یاری ندارم جز گلی یاری ندارم. عزیزان گل بیارین دست دست برای گل فشون، که مهر ما به قلب گل نشسته، بیارین یک نشون، چه زنگی داره این ساز شکسته میونه این عروس بزرگان میرسن خوشحال و خسته برای دیده بوسی مبارک باشی دیدار برای اولین بار جون فدای آخرین ها دیگه کی میشه تکرار این همه یار وفادار گل بپاشین رو سر یار گل بپاشین رو سر یار
6:50 دقیقه صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ رو میشنوید. دیگه کمتر از 10 روز فکر کنم هلوش 9 روز مونده تا انتخابات ریاست جمهوری. 8 تیر ماه روز انتخاب، روز سرنوشت. مطابق هر روز ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر صادق نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی، تا آخرین خبرهای انتخاباتی رو از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر نجفی سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه صبح وقت فرهنگ عرض صبح بخیر دارم.
متشکرم. خب آقای دکتر نجفی، قبل از اینکه بریم به سراغ خبرهای انتخاباتی، میخوام پرسش برنامه رو به یه نوع دیگه از شما خدمت شما مطرح کنم و بپرسم. اونم اینه که شما چقدر به وعده هاتون عمل میکنید و عمل کردید؟
معمولا سعی میکنم عمل کنم اگر وعده بدم، و پیش از اون همیشه سعیم در زندگی این بوده که اگر امکانی رو ندارم وعده ای رو ندم، چون دادن وعده ای که انسان به هر طریقی میتونه و اطلاع داره که با توانایی هاش و امکاناتش مقایسه تناسبی نداره و مناسب نیست، این مسئله میتونه آرزه های مختلفی برای آدم ایجاد کنه. حالا در عرصه مهمی هم اگر یه تسری بدین این موضوع رو، مثل انتخابات، دادن وعده هایی که تو خالی هست با واقعیات تناسبی نداره، با امکانات کشور تناسبی نداره، جز ایجاد دلسردی در نهایت در مردم و ایجاد سرخوردگی در کسانی که این وعده رو به نحوی باور میکنند آیدی نداره.
دقیقا.
ما در ضرب المثل های فارسی هم خیلی نکته داریم راجع به وعده. بحث وعده سر خرمن هست، بعد بحث اون ضرب المثل دیگه هست که میگه به وعده منو چیز نکن، منو معطل نکن. همون ضرب المثلی که میگه که سیلی نقد به از حلوا نسی هست، یعنی وعده ای که قرار نیست محقق بشه این نباید داده بشه. این ذیل همون بحثی که روزهای پیش هم داشتیم، اگر اون اخلاق انتخاباتی رعایت بشه یکی از مهمترینش این بحث وعده دادن.
دقیقاً.
این وعده دادن خیلی مهمه. وعده باید متناسب با امکانات کشور باشه در عرصه انتخابات، متناسب با توانمندی اون نامزد باشه. وعده باید با قواره، اندازه و چارچوب فعالیت‌هایی که ما از اون نامزد در گذشته می‌شناسیم تناسب داشته باشه. نامزدی که در یک اندازه کوچیکی که قبل از مسئولیت داشته نتونسته وعده خاصی رو محقق کنه، ما نمیتونیم الان این وعده رو ازش بپذیریم. چون ما تو این عرصه‌ای که میخوایم انتخاب کنیم، خب اهمیت انتخابات ریاست جمهوری به واسطه اهمیت پست ریاست جمهوری نسبت به انتخابات دیگه به از جهتی خیلی بالاتر هست، چون بیشتر امکانات کشور در این اختیار رئیس جمهور هست، بودجه کشور در اختیار رئیس جمهور هست، وزارتخونه ها، استانداری ها، تقریبا بیشتر کشور در اختیار رئیس جمهور هست، و به خاطر همین این انتخاب مهمیه و ما باید این وعده ها رو موقعی که نامزد های محترم بیان میکنن کاملا بررسی کنیم، ببینیم واقعا این وعده ها در عمل با عقل جور در میاد،
چقدر عملی میشه یا فقط کلامه در حد حرفه.
بله بله، دقیقا همینطوره. چون انتخابات رو من مهمترین عرصه و راه میدونیم برای ایجاد تحول در کشور. یعنی اگر حالا دولت خدمتگزار قبلی شهید آیت الله رئیسی کار رو تا یک جایی پیش بردن،
بله،
حتما ایشون هم معتقد بودن وضعیت کشور با نقطه مطلوب فاصله داره و بله، عملکرد خودشون هم اینو نشون میداد که دنبال اصلاح امور بودن. این مسیر تا یک جایی طی شده، میزانی از نارسایی‌ها رفع شده، حالا باید ادامه پیدا کنه، مشکلات دیگه هم حل شه تا به نقطه مطلوب کشور برسه.
درسته.
و اگر بیان میشه که بعضا در برنامه ها که مثلا اشاره به کمبودها میشه، الزاما ناشی از کمکاری نیست، بالاخره حجم مشکلات زیاده، حالا یه مقدار رد شده، مقدار دیگه باید ادامه پیدا کنه، اونم از راه ایجاد تحول. و انتخابات مهمترین راه و روش برای ایجاد تحول در کشوره. حالا ما این تحول چطور میتونیم رقم بزنیم؟ ببینیم نامزدهای محترم برای این وعده های خودشون که بیان میکنن چه راهکار اجرایی دارن. خیلی از مسائلی که این روزها بنده برنامه تبلیغاتی رو
اتفاقا می‌خواستم بپرسم، مناظره ها رو تا به اینجا چطور دیدید شما؟
بله، مناظره ها یا ببینید، حالا شاید به نظر بنده از مناظره ها بهتر در این دو برنامه های میزگردهای تخصصی بوده.
بله.
که حالا مقداری نامزدهای محترم رو در عرصه سختری برای پاسخ به سوالات برابر کارشناسا قرار میده.
بله.
و اونجا رو که آدم میبینه اینه بعضی از این وعده ها واقعا وقتی که کارشناسی برابر نامزد محترم قرار میگیره جز بیان کلیات چیزی نگفتن برخی بزرگواران، یعنی یه کلیاتی بیان شده که شاید هر انسانی با یک مطالعه مختصرم موفق بشه، ولی بین همین نامزدها افرادی هستن که شما وقتی مقایسه کنید می‌بینید نه، بابت این وعده‌ای که داره میده یک راهکار اجرایی مشخصی رو داره به زعم خودش از نظر خودش میده که حداقل راجبش یک فکر حداقلی کرده یا یک برنامه‌ریزی مناسبی داشته.
بله.
اینها رو تناسبش با هم وعده با قواره نامزد با شخصیت نامزد با کارنامه گذشته نامزد
چارچوب قانون
و ظرفیت های کشور شرایط کشور
دقیقا.
خب خیلی وعده ها میشه داد ولی اینها اگر محقق نشه هست کردم نتیجه عکس میده، یک امیدواری کاذبی رو تو وهله اول ایجاد میکنه ولی در ادامه وقتی که این امید محقق نشد در میدان اجرا، علل عرض چیزی محقق نشد روی زمین، چیزی محقق نشد، این اون وقت به ضد خودش تبدیل میشه. اون کسی که با این وعده اومده رأی داده و حالا میبینه که این وعده وعده واهی بوده و به واقعیت تحقق پیدا نکرده و نرسیده، باعث میشه دلسردی ایجاد بشه، ناامیدی درش بشه و این خیانت بزرگیه، این ضربه بزرگی به کشور میزنه، به اعتماد عمومی میزنه. به خاطر همین این بحث وعده رو از که در ذیل همون اخلاق انتخاباتی ما میتونیم به عنوان یک سرفصل مهم عرضه میکنیم و وقتی که ما اینجا عرضه بی نسبی داشته باشیم واقعا میتونیم میدونیم بگیم که این نامزد محترم گیرن اینجا این وعده رو میده، اگر به این برسیم که این وعده واهی هست، خب طبیعتا کسی که در این عرصه انتخابات حرف غیر واقعی میزنه برای کسب رأی، این نمیتونه موقع قرار گرفتن در چارچوب قدرت در پست ریاست جمهوری هم احتمال زیاد عملکرد مطلوبی داشته باشه.
بله دیگه، به قول میرزاده عشقی، یا وعده ندهید که ما وفا کنید یا برقرار وعده خودتان وفا کنید. خیلی ممنونم از شما دکتر صادق نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی که امروز با ما همراه بودید. روزتون بخیر باشه، خداحافظتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم
که پاسدار مظهر رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم
و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم
و خود را وقف خدمت به مردم
و اطلاع کشور،
ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق
و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم
و از آزادی و حرمت اشخاص
و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.
در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم
و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و امیتخار علیه السلام،
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است،
همچون امینی پارسا
و فداکار نگاه داشته باشم
و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
آقای
رئیس جمهور،
ویژه برنامه 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
آقای رئیس جمهور برنامه ایست برای بیان صریح دیدگاه ها، نظرات و مطالبات فعالان فرهنگی و هنری از رئیس جمهور آینده.
آقای رئیس جمهور را
همه روزه از ساعت 17
از رادیو فرهنگ بشنوید.
صبح به وقت فرهنگ.